خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی ویژه.
گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.
گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی ویژه در خدمت شما خوبان هستیم. ایام سوگواری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو مسر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به نقش و ضرورت وجودی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. با ما همراه باشید در گفتگوی ویژه.
سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران از مهمترین ارکان تولید قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد و فرمانده نامدار شهیدش حاج قاسم سلیمانی به عنوان بخشی مهم از قدرت نرم انقلاب اسلامی در جهان محسوب می شود. سپاه قدس از کرانه های شرقی مدیترانه تا خلیج عدن، کوههای پامیر و تنگه خیبر، قفقاز تا سایر نقاط جهان از مهمترین کنشگران اقتدارآمیز عرصه میدانی جمهوری اسلامی برای ایفای نقش در روابط بین الملل است. در سالهای اخیر کارنامه این سپاه در مقابله با تروریسم و جلوگیری از فروپاشی چندین کشور عربی نشان دهنده ضرورت وجودی این سپاه مقدس در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام است. در عرصه حکمرانی جمهوری اسلامی نیز مهمترین عرصه اقتدارانگیز برای پیشبرد دیپلماسی و برش سیاسی ایران در منطقه و جهان سپاه قدس است. چنانچه رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر فرمودند نیروی قدس بزرگترین عامل جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است. حال و در پی جنجال دو قطبی سازی میدان و دیپلماسی، یادمان باشد آن زمانی که طاعون تروریسم داعش از موصل و فلوجه و رقه و صحرای سینا هزاران انسان بیگناه را ذبح می کرد، مبتنی بر کارنامه درخشان سپاه قدس، کشور عزیزمان ایران و مرزهای آن امن بودند و آن هنگام که دیپلمات‌های ما بر میز گردهای دیپلماسی می نشستند و در برابر قدرت‌های بزرگ جهان به چانه زنی می پرداختند، باید می دانستند و بدانند پشوانه‌ای که آنها را به آن مذاکرات برد چهره‌های غبار گرفته مرد میدانی بوده است که 14 چکمه سربازی از پای نکنده بود. بنابراین سپاه قدس امروز مساوی با امنیت، اقتدار، نفوذ و ابزار عمق استراتژیک انقلاب اسلامی در منطقه و جهان است و هر نوع چنگ بر این چهره مبارک کشیدن بی مبالاتی، دشمن شاد کن و خیانت است. دعوت میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز گفتگوی ویژه که به موضوع جایگاه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل سعادت مهمان ما هستند، نماینده اسبق ولی فقیه در سپاه قدس که در جایگاه مشاور عالی سردار شهید سلیمانی هم فعالیت می‌کردند که امروز هم مشاور سردار قاآنی هستند، فرمانده نیروی قدس سپاه. جناب سعادت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از جناب عالی و همه عزیزان دستن در کار این برنامه.
درود بر شما. مهمان دیگری هم خواهیم داشت که انشاءالله در فواصل برنامه با ما همراه خواهند بود. آقای سعادت، ابتدا برای شنوندگان ما درباره ضرورت تأسیس نیروی قدس سپاه بفرمایید و اینکه با چه اهدافی نیروی قدس سپاه شکل گرفت و تأسیس شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام عزای آل الله، شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام مظلوم و دادگر به تمام معنا، و با درود و سلام و صلوات به ارواح طیبه همه شهدای راه حق و عدالت و فضیلت و انسانیت، خاصه به روح شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی، اون سردار دلها و قهرمان مقاومت اسلامی و شهید قدس عزیز و این روزها عزادار یار ایشون و همراه ایشون برادر عزیزمون شهید حجازی هستیم، سردار حجازی. خداوند انشاءالله این دو شهید عزیز رو غرق در رحمت و رضوان خودش قرار بده. در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید، ما باید چرایی اول انقلاب اسلامی رو ببینیم و نگاه کنیم. خب انقلاب اسلامی یکی از انگیزه ها و علل و عواملش حمایت از مظلومین و ستم دیدگان بوده و اصلا انقلاب اسلامی یک انقلابی است بر ضد ظلم و ستم، ستم شاهی و رژیم منحوس پهلوی. و از روزی که این انقلاب به ثمر نشست و 22 بهمن ما پیروز شدیم، ندای ما یاری مظلومین بود و به صورت عام این ندا را سر دادیم و به صورت خاص هم گفتیم الیوم ایران غدن فلسطین. ملاحظ اینه که فلسطین سرآمد مظلومیت عصر حاضره. بناهن علا هازا این انقلاب خاصیت وجودیش یاری مظلومین و ستم دیدگان هست. بر اساس حدیث شریف نبوی صلوات الله علیه و آله و سلم که فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین ولیس به مسلم، اونی که صبح کنه و اهتمام نسبت به امور مسلمین نداشته باشه مسلم نیست. ما مهمترین امر مسلمین را امروز قدس و فلسطین میدونیم. بنابراین باید سازمان و تشکیلات باشه برای دفاع از محرومین و یاری ستم دیدگان و تدبیر مقام معظم رهبری در زمانی که ولایت امری مسلمین و جمهوری اسلامی را عهده‌دار شدن این بود که این تشکیلات یک نیروی از دل سپاه براش به وجود بیاد، عنوان شد نیروی قدس سپاه و قدس هم که نامگذاری شد به خاطر اینکه سرآمد همه مظلومیت ها و ستم دیدگی ها قدس و فلسطینه. ما دو هدف رو در اینجا دنبال میکنیم، یکی آزادی قدس و دیگری آزادی فلسطین را، گرچه اینا هر دو با هم ممزوج و مرکبن و جدا شدنی نیستن، ولی به هر حال هر دو هدف بزرگ هستن برای ما. علاوه بر نیروی قدس شکل گرفت و پا گرفت و برکاتش هم در عرصه بین المللی داریم ملاحظه میکنیم و میبینیم که در ادامه بحث و عرایدم خدمتون خواهم گفت.
خیلی متشکرم جناب سعادت. آقای دکتر احمد زارعان هم به جمع ما پیوستن، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای زارعان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز و همچنین مهمان گرامی برنامه حاج آقای سعادت و همه شنوندگان عزیز برنامه. ایام ماه مبارک رمضان و لیالی مبارکه قدر و گرامی میدانی و امیدوارم که طاعات و عبادات همه مؤمنان روزدار مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد انشاءالله.
انشاءالله در خدمتون هستیم. خواهش می‌کنم جناب عالی، تقریباً از ابتدای بحث شنونده فرمایشات جای سعادت بودید، با ایشون درباره ضرورت تأسیس سپاه قدس صحبت می‌کردیم. از سالی هم در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید که چرایی تأسیس نیروی قدس سپاه پاسداران و ضرورت وجود و شکل‌گیری این مجموعه در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرامرزی و فراملی و فراملیتی بود و هست. این انقلاب ماهیتش ماهیت اسلامی هست و خب از اونجا که اسلام یک مکتب جهانی هست، این مکتب طبیعتاً اگر انقلابی با ماهیت این مکتب اتفاق بیفته طبیعتاً نمیتواند در چارچوب مرزها محصور باقی بمانه و به همین دلیل تمام ابعاد، مختصات، مشخصات و مؤلفه های این انقلاب رو ما باید جهانی و فراملی و فراملیتی در نظر بگیریم. خب از همون ابتدای انقلاب اسلامی نهادهایی برای صیانت و حفاظت از این انقلاب تأسیس شدن، نهادهایی در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأسیس شدن، مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و از همه مهمتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد و حالا به هر حال مقدمات مربوط به اساسنامه و در واقع تصویب آرم و عنوانش داشت اجرایی و عملیاتی میشد، وقتی بردن تحرک خدمت حضرت امام، قید شده بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام اون در واقع بخش ایرانش رو گفتن حذف بشه، با این استدلال که این انقلاب یک انقلاب جهانی است بر پایه مکتب اسلام و طبیعتاً نمیتواند سپاهی که برای حفاظت از این انقلاب تأسیس شده در واقع خودش رو محدود به یک مرز مشخصی بکنه. خب سپاه مسئولیت حفاظت و حراست از انقلاب رو در سطح جهانی بر عهده گرفت و ساختار خودش رو به تدریج متناسب با هدف تحقق در واقع اون مأموریت ویژه‌اش که حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون بود، در واقع سازمان و ساختار خودش رو طراحی کرد و خب نیروی پنجمی در سپاه تأسیس شد تحت عنوان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت مشخص اهداف انقلاب اسلامی رو در سطح جهانی دنبال میکرد. خب انقلاب اسلامی اهداف بلندی داره، از جمله دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان، حمایت از نهضت‌هایی که برای همانند نهضت اسلامی مردم ایران برای رهایی از بند طاغوت و استبداد به پا خواسته بودند. اینها اهدافی بود که در سطح خارج از کشور بر عهده نیروی قدس نهاده شد و خب نیروی قدس از بعد و تأسیسش تا الان در این حوزه نقش‌آفرینی کرده و این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که نیروی قدس اگرچه با هدف تأمین اهداف انقلاب اسلامی در سطح منطقه و بین المللی فعالیت خودش رو دنبال میکرد، اما ثمرات و دستاوردهای این اقدامات در واقع در سطح داخلی هم مشاهده میشه. حالا در ادامه در واقع گفتگو و در ادامه بحث ها انشاءالله به این بیشتر اشاره خواهیم کرد. در قسمت بعدی من خدمتتون خواهم بود در این رابطه.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم جناب سعادت. این موضوع رو پی بگیریم، فراز آخر صحبت جناب عالی هم در بخش قبل دستاوردهای نیروی قدس سپاه بود. فعالیت های نیروی قدس در کدام عرصه ها و در کدام بخش ها بوده و در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی چه دستاوردهایی رو در پی داشته؟
در ارتباط با این سوال که مطرح فرمودید، اول من یک نکته رو اینجا عرض کنم و اون این که حضور نیروی قدس در جایی که تا الان حضور پیدا کرده و من بعد هم حضور پیدا میکنه، حضور ابتدایی و به قول معروف ابتدا به ساکن و انتخاب از ناحیه فقط خودش نبوده، بلکه یک حضور پاسخگویی به درخواست یا دولت‌های مورد هجمه اسلامی بوده یا به نام درخواست مردم یک منطقه و کشور و بالاخره جای جغرافیایی بوده و ما با هماهنگی با دولت‌ها، ملت‌ها و مردم هر جا که رفتیم نه اینه که رفتیم اونجا حضور پیدا کردیم و از سر خود حضور پیدا کردیم. به تعبیر دیگه میخوام عرض کنم حضور نیروی خود در هر جا که حضور پیدا کرده یک حضور مشروع قانونی بوده، غیر مشروع یا غیر قانونی نبوده. ما امروز اگر در فلسطین حضور داریم بنا به درخواست رهبران فلسطین، اگر در عراق حضور داریم بنا به درخواست رهبران و مردم عراق، اگر در بالاخره لبنان حضور داریم بنا به درخواست مردم لبنان و هماهنگی با دولت لبنان، علاوه این حضور یک حضور همه جانبه مشروع و قانونی بوده. نکته دوم اینه که هر جا هم حضور پیدا کردیم انگیزه جدی از حضور ما سر جانشوندن اون ظالم و ستمگر و مستکبری بوده که آمده به جنگ با مردم، ستم به مردم و تسلط بر مردم. ما آمدیم برای این امر، حضور پیدا کردیم برای این که اون ظالم مهاجم مستکبری رو که به منظور مطامع خودش، منافع خودش، مردمی رو میخواد به استضعاف بکشونه، مردمی رو میخواد به استعمار، تحت استعمار خودش در بیاره، اون قدرت قلدر رو سر جای خودش بنشونیم و این مردم رو از این ظلم و ستم نجات بدیم. بنابراین اگر یه مروری کنیم روی مصادیق این مقوله و مطلب، میبینیم به درستی موضوع همینه. چطور؟ اولین حضور ما را در فلسطین شما ملاحظه میفرمایید. ما در فلسطین حضور پیدا کردیم. کی در فلسطین حضور پیدا کردیم؟ اون زمانی که آقای یاسر عرفات روزای اول پیروزی انقلاب بود و شد آمد به ایران، خدمت حضرت امام قدس سر رسید و در اون شرفیابی رسمی که خدمت حضرت امام قدس سر داشت درخواست کمک کرد برای فلسطین و عرض کردم اون روزم حضرت امام قدس سر قول مساعد دادن برای حمایت از فلسطین با این شعاری که فراموش نشدنیه، فرمودن الیوم ایران قدم فلسطین. ما درخواست رهبر فلسطین رو داشتیم برای کمک به فلسطین و بعد همه رهبران دیگه که از بعد آمدن تا امروز به قول معروف الی یومنا هذا، همه اصرار دارن، درخواست دارن که ما به اونها کمک کنیم، ما اونها رو یاری کنیم. و ما اگر در فلسطین حضور نداشتیم، در غزه حضور نداشتیم، هرگز امروز این پیروزی رو برای فلسطین پیش رو نداشتیم. ما به جرأت و صراحت ادعا میکنیم همطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، ما در فلسطین حضور پیدا کردیم و کمک کردیم و کمک هم میکنیم و ادعامون هم اینه که کمک هایی که ما به فلسطین کردیم بیش از کمک های همه دیگر کشورها، ملت ها و مردم های دیگه است. و خود دوستان مجاهدین فلسطینی از آن دارن به این که کمک های جمهوری اسلامی در سرنوشت فلسطین تأثیرگذار بوده و امروز ما اونا رو به این بالندگی رساندیم که به صورت بومی و خودکفا میتوانن در مقابل استبداد و ظلم رژیم صهیونیستی و اشغالگر قدس بیستن. این توانمندی رو نسبت به اونها ایجاد کردیم. و یا ملاحظه بفرمایید حجمه و حمله رژیم صهیونیستی را به لبنان و جنوب لبنان، اون موقعی که آمدن و جنوب لبنان را اشغال کردند و پیشروی کردند تا به بیروت و به دروازه‌های بیروت رسیدند، به شهر بیروت را داشتن در هم می‌نوردند و اونجاها را دیگه میخواستن ملحق کنن اون به اون سرزمین های اشغالی و اون شعارشون را تحقق ببخشن از نیل تا فرات و اینجا را ملحق کنن و تموم کنن. اونجا بود که فریاد مردم لبنان، خاصه شیعیان لبنان که تحت اشغال بودن و تحت ظلم قرار گرفته بودن، بلند شد، از ما کمک خواستن، از ما درخواست خواستن و ما هم اونجا حضور پیدا کردیم و حضور ما هم یک حضور جدی بود. موقعی هم که آمدیم با تمام توانمون آمدیم و این حزب الله که تشکل پیدا کرد، سازماندهی پیدا کرد و بالاخره سازمانش امروز میبینیم به این قدرت رسیده که وزیر دفاع رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 33 روزه میگه که هیچ ارتشی در دنیا قدرت شکست حزب الله را نداره و این قدرت را در حزب الله امروز ملاحظه میکنیم به وجود آمده. این از کجاست؟ این از حمایت هاییه که جمهوری اسلامی نسبت به حزب الله داشته.
خیلی متشکرم.
بس حالا هادا بقیه که در ادامه
خیلی متشکرم.
بس عرض میکنه.
انشاءالله. جناب زاران خدمت اصالی باشیم. اشاره فرمودید که دستاوردهای نیروی قدس سپاه فقط در عرصه منطقه‌ای و بین المللی نبوده، در عرصه داخلی هم دستاورد داشته و اثرگذاری داشته. هر دو بخش رو جناب علی به تفکیک برای شنوندگان ما بفرمایید.
ما الان در منطقه شاهد رویارویی دو دسته از بازیگران هستیم، بازیگران امنیت ساز و بازیگران امنیت سوز. برخی از بازیگران منافع خودشون رو و بقای خودشون رو در بحران آفرینی و ایجاد بحران میبینن. خب ما در یکی دو دهه اخیر شاهد بروز بحران‌هایی هستیم در سوریه، در عراق، در افغانستان، در جاهای مختلف بحران‌هایی که بعضن ماهیت قومی دارن، بحران‌هایی که ماهیت طائفی دارن. خب نیروی قدس در مدیریت و مهار این دست از بحران‌ها نقش قابل توجهی داشته. ببینید الان هم بر اساس فهمی که از منطق بحران‌ها و تهدیدها وجود داره، این اصل پذیرفته شده است که هیچ وقت بحران‌ها و تهدیدها در ظرف جغرافیایی خاصی محدود باقی نمی‌ماند. مثل آتش سوزی هست، شما کنش بازاری‌ها رو ببینید، وقتی که یک مغازه در بازار آتش می‌گیره، همه اینها بسیج میشن برای مهار آتش سوزی، کپسول‌های آتش نشانیشون رو می‌برن برای اینکه در واقع آتش رو اطفا بکنن، خاموش بکنن. این منطق وجود نداره که خب الان مغازه 5 تا مغازه اونورتر آتش گرفته، به ما ربطی نداره، مغازه ما که آتش نگرفت. نه، بحران سرایت پیدا می‌کنه و نیروی قدس از طریق مدیریت و مهار بحران‌ها در کانون بحران مانع از سرایت بحران به داخل کشور شد. این اون جنبه‌ای هست که عرض کردم، کنشگری نیروی قدس در خارج از نیروی قدس، اما در واقع بهرش رو که ما در داخل بردیم. این رو مقام معظم رهبری هم تصریح کردن، تأکید کردن که اگر ما با داعش در عراق و در سوریه نمی جنگیدیم، باید با داعش در مرزهای خودمان و چه بسا در کرمانشاه می جنگیدیم. این در واقع رسالت بسیار مهمی بود، مأموریت بسیار مهمی بود که نیروی قدس به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی به خوبی ایفا کرد و خب مردم ما الان طعم امنیت رو در واقع میچشند. بالاخره علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره، به هر حال شرایط کشور به لحاظ امنیتی پایدار و باثبات هست. بنابراین نیروی قدس یک نیروی هست، یک مجموعه هست که در کشور تولید امنیت کرده، اون هم امنیت از نوع امنیت بدون مرز، امنیت بدون مرزی که در واقع شما امنیت رو در یک نقطه خارج از مرزها تأمین میکنی، اما بهرش رو در داخل مرزها میبری. موضوع بعدی از دستاوردهای نیروی قدس که رهبر معظم انقلاب چند روز پیش هم در سخنرانیشون به این نکته اشاره کردن، این بود که نیروی قدس توانست دیپلماسی ما رو تبدیل کنه به یک دیپلماسی فعال. این خیلی مهم هست. یعنی رهبر انقلاب این نکته‌ای که اشاره کردن، من این عبارت ایشون رو میخونم: نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیاست. و به هر حال این هم از ثمرات نیرو قدس هست، یعنی در واقع شاید بگیم از جز کارکردهای پنهان نیرو قدس هست، کارکردهایی که کمتر دیده میشه و حضرت آقا تصریح کردن روی این موضوع. به هر حال اقتدار ما در منطقه باعث شد که جمهوری اسلامی بتواند در عرصه های مختلف با اقتدار، با عزت و با قدرت ورود بکنه، از جمله در عرصه دیپلماسی. و در واقع باز هم تصریح رهبر معظم انقلاب هست که ما دیگه در شرایط کنونی دیپلماسی ما پیرو و تابع دیپلماسی غرب و نظام تصمیم گیری در نظام بین الملل که اون نظام سلطه هست نیست. این هم از دستاوردهای پنهان نیروی قدس هست که به هر حال حتما باید بهش اشاره میشد. اگر فرصت هست من یک مورد دیگه بگم، اگر نه که در وقت بعدی
به صورت موردی و فرسپار حتما بفرمایید. در این بخش این نکته که اشاره کردید بر اساس فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در بخش بعد بیشتر میخوایم در موردش صحبت بکنیم.
موضوع بعدی هم در واقع بحث تولید قدرت هست که باز هم از کارکردهای بسیار ارزنده و مهم نیروی قدس هست که ما حتما در هم عرصه داخلی، هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه بین المللی ثمراتش رو استفاده کردیم. به هر حال مناسبات نظام بین الملل در حال حاضر رو باید در چارچوب پارادایم واقع‌گرایی یا رئالیسم تحلیل کنیم، به این ترتیب که هر بازیگری که قدرت بیشتری داره توانایی بیشتری برای تحمیل اراده خودش به سایر بازیگران داره. خب این قدرت کجا تولید شد؟ بخشش قدرت علمی جمهوری اسلامی هست، بخشش قدرت فناوری هست، بخشش قدرت اقتصادی هست که به هر حال ما جزو 20 کشور اول اقتصادی دنیا هستیم به لحاظ حجم اقتصادی. خود نیروی انسانی جوان یک زمینه قدرت هست. اینها قدرت هایی هست که در واقع در حوزه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران قابل تعریفه. اما نیروی قدس اومد منابعی از قدرت رو در خارج از مرزها برای جمهوری اسلامی به عنوان ام القرا تولید کرد و از این جهت هم نیروی قدس کارکرد بسیار مؤثری در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون داشته.
خیلی متشکرم. این هم نکته مهمی است که انشاءالله در ادامه بهش بیشتر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم و ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
البته از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. ما شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متأسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ما، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سالهاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضی هن. از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونا بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تدایی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. برنامه های سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه های اقتصادی، برنامه های نظامی، برنامه های اجتماعی، برنامه های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این رو خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است.
از جان شنونده در برنامه امروز گفتگوی ویژه نگاهی داریم به نقش